أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما در این مسئله فرمایش مرحوم صاحب عربه رو مطرح کردیم و کلمات اعلام رو هم مطرح کردیم. موضوع بحث در این مسئله اونجور که مرحوم صاحب عربه مطرح کردن عبارت از این است که یک کسی وصیت میکنه به حج مستحبی، حج مورد وصیت، هیچ وصیت دیگری هم نداره، فقط به حج وصیت میکنه. فرض صاحب عربه رو عنایت بفرمایید، حج مستحبیه، مبلغ معین و مشخصی رو هم برای این حج در نظر میگیره، میگه این مقدار، وصیت میکنه به این مقدار، بعد هم فوت میشه. این مقدار برای حج هیچ کس رغبت نمی کنه انجام بده. خب صاحب عربه این موضوع رو که مطرح میکنه بعد وارد این میشه، میگه خیلی خوب، اینجا تعبیری که حالا صاحب عربه تصریح نمیکنه اما از کلامش برمیاد این است که اینجا یک وصیت ابتدایی به حجه، کاری به وصیت اصطلاحی نداره، وصیت کرده حجی انجام بدن، مبلغی رو در نظر گرفته، این مبلغ نمیرسه به حج. اینجا موضوع نزاع از اینجا شروع میشه، آیا این مبلغ رو که باش حج نمیتونیم بریم صرف کنیم در وجوه بر، یا برگردونیم به ورثه، یا تفصیلی که از مرحوم محقق کرکی نقل میکنن شهید هم اختیار کرده که ما ببینیم اگر از اول رغبت به این مبلغ نباشه هیچ که پیدا نشه اونجا برگرده به ورثه، اما نه، اگر کسی قبول کرد اما وسطای کار زد کنار، ارزم بوز گفت نه نمیرم، اونجا صرف در امور خیر بشه. این تفسیری بود از محقق کرکی. مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه خودشون آمدن گفتن بین این که به ورثه برگرده یا در وجوه بر صرف بشه یا قول به تفصیل، ما صرف در وجوه بر رو اختیار میکنیم. خب این موضوع نزاع ماست اینجا. ما الان بر اساس اون چه صاحب عربه مسئله رو طرح کرده وارد میشیم، خودمون مسئله رو جور دیگه میخوایم مطرح بکنیم. الان طبق طرح صاحب عربه وارد میشیم بر اساس اون چه صاحب عربه عنوان کرده. خب اینجا سه تا قول هست، یعنی سه تا وجه هست که یکیش تفصیل بود. مسئله‌ای که ما در اینجا داریم این وجوهی که گفته شده اگر به ورثه بخواد برگرده واضحه، اما اگر ما در وجوه بر بخوایم صرف بکنیم، مثل صاحب عربه آمده گفته دلیلش عبارت است از یک قرینه عامه‌ای که ارتکاز به اصطلاح ازش تعبیر بکنه، قرینه عامه، و حتی دفع میکنه لا به مقتضا قاعدت الیسر. در کلام آقای حکیم داشتیم به مقتضای اطلاق مقامی سراغ وجوه بر میریم، حالا میگیم چجور، یا اینکه وجه در اینجا الرجوع، ما اینجا در نوشته اشتباه هست، اینجا الالبرسه هست، باید وجوه بر باشه، یا اینکه رجوع میکنیم به بر به مقتضای قاعده میسور. ما در اینجا یک مسئله که داریم، همه وجوهی که استدلال شده براش که ما صرف کنیم در وجوه بر، اعلام آمدن مطرح کردن، اساسش مورد تعدد مطلوبه، یعنی ما در وصیت این آقای موسی وحدت مطلوب ببینیم. وحدت مطلوب به این صورت که این آقا وصیت مستحبیه دیگه، حج مستحبیه، حج مستحبی را یک فراز بالای بر دیده، این رو انتخاب کرده، اما موضوعیت نداشته براش، تقیید نیست. اگر این نشد درجات دیگر از بر، این اساس اینه. هم صاحب عربه، هم آقای حکیم، هم اعلام دیگری که در اینجا وارد شدن، عمدتاً آمدن مسئله تعدد مطلوب را اساس گرفتن در اینجا که ما زمانی سراغ صرف در وجوه بر میریم که این تعدد مطلوب در کار باشه. اما اگر وحدت مطلوب شد و تقید شد به اون مبلغ خاص، اینجا دیگه این مسئله مطرح نیست. اینا آقایون همه اینها میفرمایند نه، میفرمایند باید برگرده به ورثه، که حالا ما باز حرف داریم اینجا، بعدن عرض میکنیم. ما در اینجا ظاهری که میبینیم همه آقایون که بالا پایین کردن، حتی مرحوم صاحب عربه که قاعده میسور رو قبول نداره، قبول داره اصل قاعده رو، جریانش رو در مقام قبول نداره، اینجا حرفشون بخوان یا نخوان برگشتش به قاعده میسوره، بخوان یا نخوان. حالا منتها این که صاحب عربه میفرماید ارتکازات عرفی اقتضائش در مثل مقام استظهار تعدد مطلوبه، اگر قرینه ای بر تقیید نداشته باشیم، اینو یک بچه مستقل گرفتن، یا مثل مرحوم آقای حکیم که اطلاق مقامی میگن. مرحوم صاحب عربه خیلی پرهیز دارن از این که بگن به مقتضای قاعده میسوره، در مسئله 6 هم همین معنا رو داشتیم، خیلی پرهیز داشتن. ما اونجا عرض کردیم مرحوم صاحب عربه قبول داره که قاعده میسور داریم، اما قاعده میسور رو یک قاعده شرعی میدانه. وقتی قاعده شرعی شو، ایشون طبعا نظرش اینه، نظرم صحیحه، اگر قاعده شرعی باشه فقط در مجعولات شرعیه جایگاه داره و موضوع داره. چرا؟ چون قاعده شرعیه که نمیتوانه خارج از دایره سلطان شرع بیاد کار بکنه. سلطان شرع در مجموعه به اصطلاح چیزاییست که خودش بیاد و بسازه. ما میگیم ماهیات مخترعه، مثلا مثل صلات، مثل حج. اما در مجعولات ناس، چیزایی که شرعی نیست، اینجا جا نداره. ایشون اینو میفرماید. کسانی مثل مرحوم آقای خویی آمدن گفتن اصل قاعده یوز ضعیفه. چرا؟ چون روایاتش ضعیفه. البته مثل صاحب عربه چون مشهور آمدن به این قاعده و مقتضاش عمل کردن، این روایات ضعیفی که شیخ هم در رسائل روایاتش رو ذکر میکنه، این رو جبر ضعف سندش رو به عمل اصحاب میکنن. منتها ما حرفی که زدیم قبلا نمیخوایم تکرار کنیم، فقط اشاره میکنیم. ما گفتیم اصلا ما قبول نداریم قاعده میسور قاعده شرعیه، بلکه بناء عقلا بر این معنا هست که اگر کاری غرضی درش هست، اگر اون کار که حامل اون غرض هست ممکن نشد، عقلا به ما هم عقلا یه درجه پایین‌ترش رو میگیرن. صبح پدر شما رو فرستاده، یا عرضم به حضورتون که خودتون پدرید دیگه الان همه، این یه کسی خانم در منزل شما رو فرستاده نان بگیرید، سفارش کرده نان کنجیدی پاکیزه، نان سنگک مرتب برشته. شما رفتید اونجا دیدید نان هست اما برشته نیست، دون برشته گیر شما نمیاد، یا اصلا کنجدش تمام شده نداره، چیکار میکنید اینجا؟ اصلا نونم نمیخرید برمیگردید خونه؟ یا میگه خب اون نشد، این کاملش نشد. میسور رو این عادیه، عرف مردم این رو دارن. من رفتم کجاهک این کار رو انجام بدم، کار بانکی همش رو کامل نتونستم انجام بدم، اون مقداریش که الان ممکنه، حالا اینترنت قطعه، اما کاری که مبتنی بر اینترنت نیست میتونم انجام بدم، این کار رو انجام میدم. این عقلاییه. بالاتر از این ما یه عرضی کردیم، البته ما نمیگیم، بزرگانی هم فرمودن قاعده میسور غیر از اینکه اغلاییه، اغلا هم که میان عمل میکنن به المیسور لا یسقط و بالمعسور، این ریشه عقلی داره، یعنی اغلا هم با درکی که قوه عاقلشون داره آمدن ملتزم به قاعده میسور شدن. این قاعده میسور حکم عقله به یک معنا. چجور حکم عقله؟ اینو عرض کردی در باب اطاعت و اسیان قبلا گفتیم حاکم عقله، حاکم در باب اطاعت و اسیان عقله. عقل میاد میگه شکر منعم واجبه، منعم شکرش واجبه و اطاعتش هم شکره. خب اونجا این عقل میاد میگه اگر در جایی این منعم، مولای منعم از شما خواسته ای داره و شما نمی توانید این خواسته رو در مقام اطاعت تمام انجام بدید، به قدر میسور انجام بدید، اطاعت رو ترک نکنید، اطاعت باشه، همش رو نمی تونید انجام بدید، اون مقداری که می توانید انجام بدید، این حکم عقله، حکم عقله. در کلمات مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه اگر خاطرتون باشه در مسئله ششم یه اشاره به این حکم عقل شده بود، منتها اینو به قاعده میسور ننداختنش، یه چیز دیگری گرفتن. نه، اینجا قاعده میسور ریشه اغلایی داره و این بناء اغلایی هم ریشه عقلی داره، منشأش هم درک عقل در مقام اطاعت و اسیان، ولذا قاعده میسور قاعده محکمیه، بسیار مستحکم. و در اینجا وقتی که ما آمدیم گفتیم قاعده میسور ریشه اغلایی داره بلکه ریشه عقلی داره، دیگه مجعول شرعی و غیر مجعول شرعی فرق نمی کنه. اینجا دیگه یه قاعده تعبدی نیست که دائره نفوذ سلطان شرع باشه، موارد اختیار شرع باشه، مطلقا در همه مجموعه ها و در همه ترکیب ها میتوانه جاری بشه، از جمله فی ما نحن فی. ولذا قاعده میسور رو دست کم نگیری. روایاتی هم که وارد شده ولو ضعاف باشه، این روایات در واقع میاد امضا میکنه اون سیره را، این میاد تحکیم میکنه اون حکم عقل را. این یک حکم مستقل و تعبد مستقلی نیست این روایات که برای ما یک قاعده درست بکنه، نه، قاعده اغلایی است. خب بله، نه ببینید، نه امضا وقتی کرد ما یعنی چه؟ یعنی شارع معنای امضا اینه، یعنی در شرعیات خودم هم من میپذیرم، توجه فرمودید. خب وقتی در شرعیات خودشم پذیرفت، این دیگه اجازه فرمایید، یعنی این ارتکاز این بنا رو از اغلا پذیرفته، نه اون جریانش رو در مورد خودش، بنا رو پذیرفته که من هم اونجا. شما در خود ارزم بنای اغلا داری که شارع به ما انهو رئیس الاغلا، رئیس الاغلا چی؟ میاد میگه این بنایی که گذاشید دارم هستم، ما رئیسیم، یعنی شعر کل بنا رو من میپذیرم. وقتی بنا رو پذیرفت، شما شعر معناش این نیست که امضا کرده فقط تو شرعیات خودش رو امضا کرده، شعر کلن بنا رو پذیرفته. وقتی بنا رو پذیرفت، بنابراین جریان این قاعده میسور رو در همه مجعولات میپذیره. خیلی خب، ما همینو در این باشه در او باشه میپذیره. ولذا این که ما در اینجا طبق این روالی که صاحب عروه آمده مسئله، بله دیه حدی نداره اصلا، تو نه قاعده شرعی نمیشه. ببینید قاعده شرعی اصطلاحا ما میگیم اون قاعده‌ای که فقط به وسیله شرع عرضه شده، مثل اینکه شما بگید قاعده تجاوز، مثلا قاعده فرا قاعده شرعیه، اونم ما نمیگیم، اونم قاعده اغلاییه، اونم گفتیم، ما اونم از ازدان و اصالت و صحه هست، اصالت و صحه هم ما گفتیم وفاقا لمرحوم حاج عارضای همدانی، اونجا اصل قاعده صحت هم اغلاییست، یه قاعده وسیعیست، از ازناب این قاعده بنا بر صحت در فعل نفسه، مثل قاعده تجاوز و قاعده فراق. توجه. اگر در اینجا شارع آمد خودش قاعده درست میکنه، بسیار خوب. عقلا همچین قاعده ای ندارن. این در دائره شرعیات شما میتونید جاریش کنید. اما اگر بناء عقلا شارع آمد امضا کرد، یعنی این بناء رو من قبول دارم، یعنی هر کجا باشه قبول دارم، چه در مجرورات شرعیه باشه چه در مجرورات غیر شرعیه، دست ما باز میشه. ما ببینید مبنایی این جواب سید، جواب مبناییه. مرحوم سید رضوان الله علیه قاعده شرعی میدونه، ما مبنا ان قاعده رو شرعی نمیدانیم. حالا بله نه ببینید ارسلام، اگر عقلایی باشه وسعتی، بله ارتکاز عقلایی. ما دردمون اینه، حالا وقت داره میگذره، دردمون اینه. ببینید اینجا مشکلی که ما داریم، این البته در حواشی هم هست، حالا بعد دیدید شما بازم دقت میکنیم، در حواشی این ارتکاز رو آمدن پذیرفتند، ارتکاز رو پذیرفتن، اما این نتیجه که قاعده یسره اینو ازش پرهیز دارم. این هستی که خدا رحمت کنه در حاشیه مرحوم آقای اصحاب الحسن بود که این حکم شرعی را امزاه و شرع بر تعدد مطلوبی. امزاه یعنی چی؟ حکم شرعی امزا نداره، حکم شرعی جعل داره. امزا کجاست؟ امزا در بناء عقلا هست که امزا میشه. خب بناء عقلا هم اینم باز بنا نداره که بگیم شارع آمده امضاش کرده در تعدد مطلوب. اصل خود این بنا بر تعدد مطلوبه، لازم نبود شارع در امضا این رو در نظر بگیره، خود بناء اصلی بر تعدد مطلوبه، شارع هم آمده اون بنا رو امضا کرده. ولذا این حالت سردرگمی در حواشی هست، از بزرگانم هست. اما ما در اینجا این رو ما خودمون آمدیم در قاعده میسور گفتیم، ولذا از نظر ما مبناً قاعده میسور قاعدتون عقلائیه بلکه قاعدتون عقلیه جاری هست در تمام شرعیات و شما در تمام مرکبات دارید جاری میکنید، در نماز، در حج، در همه اینها داره جاری میشه قاعده میسور، بس تعارف هم نیست. این یک مطلب. مطلب دیگری که ما در اینجا داریم، حالا این که قاعده گفتیم، موضوع این قاعده میسوره، این یه بحث موضوعی هم باید بکنیم. میسور چیه؟ مثل صاحب عروه که آمده گفته جنس میسوره، فصل نیست، جنس میسوره، نوع نیست به اصطلاح، ایشون آمده اینجور فرموده، یا بعضی دیگر از اعلام آمدن که آیا در همه مقیدات این به اسلام مطلق نسبت به مقید اینجا میسوره یا نیست. این بحث موضوعیه. این میسور رو عرض بکنیم، وقت گذشت انشاءالله فردا. و السلام علیکم.